جنگنده‌های آمریکا منطقه‌ای در شرق افغانستان را بمباران کردند. این اقدام پس از یک هفته که بمباران افغانستان متوقف شده بود، برای نخستین بار انجام گرفت و منطقه‌ای را که گفته می‌شود یک اردوگاه آموزش تروریسم با غارها و دالان‌های زیرزمینی که در آن ساخته شده، هدف قرار داد. بمباران منطقه خشک از دیروز آغاز شد، امروز نیز ادامه یافت. همزمان جستجوی خانه به خانه در جنوب افغانستان و حوالی قندهار برای یافتن ملا عمر رهبر طالبان انجام گرفت. این جستجوها که توسط نیروهای دولت موقت افغانستان با حمایت نیروهای آمریکا صورت می‌گیرد، در شرایطی است که طی 24 ساعت گذشته برخی از مقامات نظامی و امنیتی دولت افغانستان از جاری بودن مذاکرات با رهبران قبایل پشتون که به ملا عمر پناه داده‌اند سخن می‌گویند. بنابراین اظهارات، ملا عمر طی یکی دو روز آینده تحویل دولت موقت افغانستان خواهد شد. از سوی دیگر، امروز حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان تصریح کرد که ملا عمر هنوز دستگیر نشده و در صورت بدام افتادن تحویل آمریکا داده خواهد شد. اتهام اصلی ملا عمر پناه دادن به تروریست ها و همکاری با آنان است. وزیر امور زنان در دولت موقت افغانستان میگوید کنار گذاشتن نقاب و حجاب کامل اسلامی برای زنان افغان ساده نیست و به تدریج انجام خواهد شد. به گفته سیما سمر، وزیر امور زنان در دولت موقت افغانستان، پس از 5 سال حجاب اجباری در زیر سلطه طالبان، اکنون زنان افغان نمیتوانند ناگهان نقاب ها را کنار بزنند. سیما سمر با تاکید بر اینکه وارد شدن زنان به اجتماع و احساس امنیت توسط آنان خود باعث کنار رفتن نقاب و حجاب کامل اسلامی از جامعه زنان افغانستان خواهد شد، افسود: من بدون حجاب در برنامه تلویزیونی حضور یافتم تا بگویم ظاهر شدن در انظار بدون نقاب و حجاب هم ممکن است. دولت پاکستان به درخواست دولت هند و برخی دیگر کشورها بیش از 100 تن از اعضای گروه‌های اسلامی بنیادگرا در کشمیر را بازداشت کرد. این اقدام که شب گذشته انجام گرفته، هدف کاهش تنش نظامی بین دو قدرت هسته‌ای منطقه هند و پاکستان را دنبال کرده است. سخنگوی پلیس پاکستان در پنجاب به خبرگزاری رویتر گفت شب گذشته 120 نفر از اعضای گروه‌های مسلح در چند شهر این ایالت بازداشت شدند. برخی از آنان از اعضای لشکر طیبه و جیش محمد بودند. لشکر طیبه و جیش محمد دو گروه مسلح طرفدار پاکستان در کشمیرند که دولت هند میگوید عاملان حمله مسلحانه به پارلمان هند از اعضای این دو گروه بودند. در جریان حمله مذکور که 2 هفته پیش روی داد، 14 تن از جمله 5 تن از مهاجمان کشته شدند. یک روز پس از حمله مسلحانه به پارلمان هند، وزیران خارجه 7 کشور بزرگ صنعتی جهان به اضافه روسیه هم صدا با دولت هند از پاکستان خواستند تا مانع فعالیت گروه های تروریستی از داخل خاک پاکستان شود. جمهوری اسلامی ایران در مراسم نیایش برای صلح جهانی که توسط پاپ ژان‌پل دوم رهبر کاتولیک‌های جهان در ایتالیا برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد. تصمیم به شرکت در این مراسم که در 26 ژانویه 6 بهمن ماه برگزار خواهد شد، به دنبال ملاقات هیئت‌های از جمهوری اسلامی و واتیکان اتخاذ شده است. دولت ایران و واتیکان به طور مشترک برنامه برگزاری کنفرانس گفتگوی اسلام و مسیحیت در سال 2003 میلادی در روم را در دست تهیه و اجرا دارند. شاول موفاز رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرد یک کشتی حامل 50 تن اسلحه و مهمات که از ایران برای فلسطینیان فرستاده شده بود توسط ارتش اسرائیل توقیف شده است. به گفته رئیس ستاد ارتش اسرائیل، این کشتی روز گذشته در 500 کیلومتری بندر ایلات اسرائیل در دریای سرخ محاصره و بعد از بازرسی توقیف شده است. در عملیات محاصره و توقیف این کشتی، نیروی هوایی و دریایی اسرائیل همکاری داشتند. رئیس ستاد ارتش اسرائیل اسلحه و مهمات توقیف شده را که توسط ارتش اسرائیل ضبط شده است، راکت کاتیوشا، موشک‌های ضد تانک و مهمات و سلاح‌های انفجاری توصیف کرد و گفت این سلاح‌ها و مهمات را جمهوری اسلامی ایران برای دولت خودگردان فلسطین فرستاده بود و چون به طور غیرقانونی و قاچاق حمل می‌شده، توسط ارتش اسرائیل ضبط شده است. و از تهران خبر می‌رسد که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی کلیه اظهارات درباره پرونده‌های مربوط به فساد اقتصادی را دروغ خوانده و گفته است که تنها چند نفر که اشخاص معروفی هم نیستند در این پرونده‌ها متهمند. پیش از این تیتر درشت روزنامه کیهان مبنی بر دست داشتن 60 نماینده مجلس در پرونده فساد اقتصادی باعث افزایش تنش سیاسی بین جناح‌های اصلی جمهوری اسلامی شده بود. وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی تصریح کرد چیزی که سر زبان ها هست و یا برخی از رسانه ها منتشر کردند کاملا خلاف واقع است و شایعاتی که در خصوص دست داشتن این و آن در این پرونده پخش شده کاملا دروغ است و مردم در آینده میبینند که چند نفر آدم فاسد در این پرونده وجود دارد که اشخاص معروفی هم نیستند.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنیدیم. بخش بعدی خبر کمتر از 55 دقیقه دیگر به آگاهی خواهد رسید. موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی که چندیست به تازه ترین مسئله مورد کشاکش میان محافظه‌کاران و اصلاح‌گرایان در ایران بدل شده، امروز در خطبه های نماز جمعه تهران نیز بازتاب یافت. آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و از روحانیان محافظه‌کار، در مراسم نماز جمعه در دانشگاه تهران آنچه را که قوه قضاییه مبارزه با فساد اقتصادی می‌خواند بسیار پر اهمیت توصیف کرد.
خداوند عمر و عزت مقام معظم رهبر را زیاد بکنه. در اوائل سال به هر حال سران سه قوه را ایشون مبعوث کردن و مأمور کردن برای اینکه این مبارزه رو شروع بکنن، جدی هم بگیرن و اون پیام هشمانده یه هم بهشون دادن، پیام بسیار ارزنده. مبارزه هم دنبالش گرفتن خودشون و بیکار ننشستن، مراقبن ببینن بالاخره کار داره به کجا میکشه. در این اینکه زمان بره و نباید خیلی تأجیل کرد و در اینها نبایدم از کنارش ساده گذشت و اهمال و تضییعش کرد. خیلی خوب، حالا اجمالا یه حرکتی شروع شده و یک اقداماتی شده برای رسیدگی به مفاسدی در سطح کلان. حرف خیلی گفته شده، خیلی نوشته شده، مسائل مختلف، قضاوت‌های مختلف. من نمیخوام وارد این قضیه باشم، مایلم که بگذاریم تا این دادگاه روز یکشنبه شروع بشه و اون خود دادگاه وقت نشون میده حقیقت‌ها را.
در حالی که شهرام جزایری عرب تنها متهم پرونده فساد مالی است که رسماً از او نام برده شده و قرار است روز یکشنبه محاکمه شود، در روزهای اخیر خبر از متهم شدن شماری از فرزندان و وابستگان بلندپایگان جمهوری اسلامی عمدتاً از جناح راست در محافل خبری بازتاب یافته، کسانی که از آنان با عنوان آقازاده ها یاد می شود. آیت الله جنتی در اشاره ای تلویحی به این موضوع دست اندرکاران قضایی را به رعایت احتیاط در این باره فراخواند.
در عین اینکه باید قاطعانه برخورد کرد، باید مواظب بود آبروی کسانی بی خود ریخته نشه. تو این قضیه تا ته قضیه در نیامده و همه خصوصیاتش معلوم نشده، حرف خیلی زده میشه. خیلی افراد و خیلی از که جریان ها ممکنه در این قضیه متهم بشن، باید با احتیاط عمل کرد. آبروی اگر از کسی رفت، یا این آبرو به این زودی نمیشه برش گردون. حتی حکم تبرئه هم خیلی وقتا کارایی اونچنانی نداره، 100% نمیتونه وضع عوض بکنه.
اما موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران ابعاد سیاسی گسترده‌ای یافته است. نمایندگان اصلاحگرای مجلس هشدار داده اند که این روند ممکن است به دستاویزی تازه برای حمله جناح راست به مجلس تبدیل شود. خطیب نماز جمعه امروز تهران بدون نام بردن صریح از مجلس، اصلاحگرایان را به برپا کردن جنجال در این زمینه متهم کرد.
حالا در اینجا پیداست ادهی راحت نمیشینم. اون کسانی که متضرر میشن جنجال میکنن، اون کسانی که خودشون آلوده هن یا دوروبریشون آلوده هن یا همخطاشون آلوده هن، برای این که نگذنن کار به سمر برسه، جنجال و جار و جنجال را میزنن، تهمت میزنن، کار اسمیشو میزنن، میگن کار سیاسی میکنن. من نمیفهم دیگه، اگر بخون کار قضایی بکنن چه کار باید بکنن و چجور مرز بین کار سیاسی و کار قضایی و کار مبارزه با فساد چیه؟ در هر حال تهمت های از این قبیل میزنن، یا اینکه مثلا کارهای اصلی را رها کردن به کارهای فرعی دارن میچسبن. دیگه اصلی تر از این چی؟ مبارزه با فساد از مسائل اصلی و اصولی ماست.
هفته گذشته روزنامه تندرو کیهان با چاپ مطلبی 60 تن از نمایندگان اصلاحگرای مجلس را به دست داشتن در آلودگی‌های مالی و ارتباط با شهرام جزایری متهم کرد. بهزاد نبوی نماینده شاخص هوادار اصلاحات مطلب کیهان را پیش درآمد حمله به مجلس خواند، آنچه که از آن با عنوان پروژه برلین دو یاد کرد. آقای جنتی بدون آنکه صریحاً از کیهان نام ببرد از مطلب این روزنامه انتقاد کرد، اما ارتباط برخی نمایندگان مجلس با مفاسد مالی را نیز منتفی ندانست.
هیچ کس حق نداره یکی از این قوایی که ارکان نظام جمهوری اسلامی تضعیف بکنه، نه خودشون حق دارن که این تضعیف بکنن، نه نویسندگان و روزنامه نگارها حق دارن، نه تریبون ها حق دارن. هر کسی یه جایی میخواد یه صحبتی بکنه، حرفی بزنه که موجب تضعیف ارکان نظام بشه، و اگر احیانا کسی یا کسانی در یه دستگاهی در یه تشکیلاتی خطاهایی کردن، خب به حساب شخص باید واریز بشه، نه به حساب نهاد و به حساب اون ارگان. این حسابا باید از هم جدا بشه، نباید این سر به هم مخلوطش کرد، هر جایی ممکنه اتفاق بیفته.
احمد جنتی و بحث بر سر پرونده مفاسد مالی. اما آنچه که در صحنه سیاسی ایران می‌گذرد بن‌بست اصلاحات است، بحران سیاسی است یا بحران قانون اساسی؟ دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه‌های آمریکا، در این باره به پرسش‌های نازی عظیما از رادیو آزادی پاسخ داده است.
آقای نفیسی، درگیری و رویارویی جناح اصلاح طلب در دولت و پارلمان با قوه قضاییه و رهبری به نظر میرسه که این روزها به وضعیت بحرانی رسیده. شما این بحران رو ناشی از کجا میدونین؟
این نوع بحران از اول تأسیس نظام جمهوری اسلامی وجود داشته که نمونه اولین آن بین خود آقای بازرگان و آقای خمینی است، اختلافاتی که داشتن تا امروز. و در بطن این بحران در واقع بایستی بحران قانون اساسی و تضادهایی که در قانون اساسی است جستجو کرد. یعنی این مثل یک بحران معمولی پارلمانی که بین احزاب مختلف وجود داره و یا اینکه بین پارلمان و دولت وجود داره نیست. این یک مسئله است که مداوما بروز میکنه و در آینده هم این مشکل رو خواهیم داشت. و این عبارت از این است که در قانون اساسی دو منشأ اقتدار پیش بینی شده، یکی منشأ الهی است و یکی منشأ مردمی. و امروزه با توجه به این که مردم ایران به طور وسیع از تأسیسات و به اصطلاح نهادهایی که جمع مردمی داره حمایت کردند، این نهادها خواستار قدرت کنترل بیشتر و نقد بیشتر هستند، که این البته با رد و امتناع جناح فقاهتی روبرو میشه. و منشأ این بحران است که در گذشته بوده و در آینده هم خواهد بود، به لحاظ این که هیچ کدوم از این دو منبع در قانون اساسی به طور دقیق لحاظ قدرت محصور نشدن و در شرایطی که مردم با آرای میلیونی خودشون خواستهایی رو در میان میگذارن، خب طبیعتا جناح غیر منتخب باید یک مقداری امتیازاتی بده. و چون در فرهنگ سیاسی ما مسئله امتیاز دادن همیشه با ضعف همراه بوده یا به عنوان ضعف شناخته شده، جناح فقاهتی هم طبیعتا مقاومت میکنه و در نتیجه این مسئله است که امروز میبینیم و البته همونجور که عرض کردم باز هم تکرار خواهد شد.
آقای نفیسی، در پاسخ نامه‌ای که آقای محمدرضا خاتمی نایب رئیس مجلس در مورد محکومیت‌های نمایندگان توسط قوه قضاییه به رهبر جمهوری اسلامی نوشت، از او خواست که در این کار دخالت کنه، ولی آقای خامنه‌ای رسیدگی به این مسئله رو به قانون واگذار کرد. در نماز جمعه هفته گذشته هم گفته شد که نمایندگان مسئولیت قانونی ندارند. به نظر شما اصولا هدف از این نامه‌نگاری چه بوده و چه نتیجه‌ای به دنبال آورده؟
نفس این نامه‌نگاری بسیار دارای ارزش و قابل بررسی است، علاوه بر اینکه چرا از یک کانال رسمی و عمومی تقریبا این کار انجام شد؟ چون معمولا توفیق در ایران با کانال‌های غیر رسمی و سنتی و مذاکرات در منازل و در مجالس خصوصی است و خود امری که صورت گرفت و نفس این امر دارای ارزشه، به لحاظ اینکه آقای معروض خاتمی این کار رو به عنوان یک سیاستمدار امروزی و مدرن انجام میده، یعنی از طریق کانال‌های عمومی و رسمی اقدام میکنه، این خودش دارای ارزشه. دوم اینکه ما میتونیم سه فرض در این مورد بگذاریم. یکی اینکه واقعا آقای خاتمی و مجلس خواستن که مسئله رو حل کنن. یکی دیگه این که شاید خواستن که یک نوع اتمام حجتی بکنن. و سوم اینکه شاید اصلا مسئله این بوده که موضوع‌گیری آیت الله خامنه‌ای رو نشون بدن و به نحوی اشاره به این بکنن که ایشون یک مقدار عدول کرده از موضع عدل، که ما میدونیم عدالت یکی از شرایط اولیه ولی فقیه هست و اگر ایشون مرتباً با جناح راست جهت گیری بکنه، خب طبیعتاً یه مقدار ممکنه یک نفر ایراد بگیره که ایشون از موضع عدالت عدول کرده. شاید هم این یک هدفی بوده که این نامه داشته است.
آقای نفیسی، مسئله تابعیت عراقی داشتن آقای شاهرودی و اینکه رسیدن او به مقام ریاست قوه قضاییه برخلاف قانون اساسی است به یکی از بحث‌های داغ و پرسر و صدای مطبوعات تبدیل شده. شما این جریان، این مسئله رو چطور تحلیل می‌کنید؟
ماده 982 قانون مدنی جمهوری اسلامی تصریح می‌کنه که کسانی که تحصیل تابعیت ایرانی می‌کنن از 9 رده از مشاغل معافیت دارن و نمیتونن به این مشاغل برسن، که یکی از اینها البته ریاست قوه قضاییه است. ولی اون چیزی که مطرح لحاظ فرهنگ سیاسی ایران این است که چه نوع برداشتی از این مسئله در طول تاریخ جمهوری اسلامی شده و این باز برمیگرده به یک نوع برداشت خاص از اسلام و از ایرانیت. از همون اول آقای خمینی میگفتن که ما ایران رو برای اسلام میخواییم و آقای بازرگان میگفت که ما اسلام رو برای ایران میخواییم. این دو جور برخورد مسئله اسلام و ایران است و طبیعتا کسانی که ایران رو برای اسلام میخواهند مسئله تابعیت و تولد برای اونها ارزشی نداره، بلکه خود اصل دیانت است که ارزش پیدا میکنه. و من تصور میکنم که این برخورد مجلسی ها با آقای شاهرودی هرچند یک نوع عکس العمل نسبت به عملیات ایزایی قوه قضاییه است، ولی ضمناً در بطن خودش این مشکل اساسی رو داره که ناسیونالیسم ایرانی قبول نمی کند که یک فردی که به تابعیت ایرانی در آمده است و به خصوص از یک کشور متخاصمی هست به مقامات عالیه برسد. البته در کشورهای دیگه فرضاً آمریکا آقای کیسینجر به مقام وزارت خارجه هم رسید، ولی در ایران من فکر میکنم که بطن این موضوع همون مشکل قدیمی بین این است که کدام را ما ترجیح میدیم و اسلام را در ایران چجوری بررسی میکنیم و شاید نسب آقای شاهرودی و افرادی نظیرشون به مقامات بالا ضمناً استفاده از اقلیت هاست که دولت های ایران همیشه از اقلیت ها استفاده کردن تا بر اکثریت حکومت کنند.
رسول نفیسی و آنچه در صحنه سیاسی ایران می‌گذرد، در گفتگوی او با نازی عظیما از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. خبرنگار روزنامه آمریکایی USA Today اخیراً به ایران سفر کرد و با شماری از مردم، کارشناسان و مسئولان درباره مسائل جاری ایران و رابطه با آمریکا به گفتگو پرداخت. آنچه میشنوید نکته‌های مهم گزارشی است که او بر اساس دیده‌ها و شنیده‌های خود منتشر کرده است. گزارشی از واشنگتن، همایون مجد.
باربارا اسلاوین، خبرنگار روزنامه USA Today، گزارش خود را با اشاره‌ای به تولید دوباره کوکاکولا در مشهد آغاز می‌کند و می‌نویسد این موضوع یکی از مشخص‌ترین علائمی است که نشان می‌دهد نظریات و برداشت‌های مردم 23 سال پس از آنکه انقلاب اسلامی قول داد تمام جلوه‌های شیطان بزرگ را لگدکوب کند چگونه تغییر کرده است. و بسیاری از ایرانیان امروز به جای به نمایش گذاشتن گروگان‌های آمریکایی، سوزاندن پرچم‌های آمریکا و سردادن شعارهای ضد آمریکایی در تظاهراتی به طرفداری از آمریکا شرکت می‌کنند و آرزو می‌کنند که ایران می‌توانست بیشتر شبیه آمریکا شود. خبرنگار USA Today چون این حالتی را عاملی که می‌تواند دو کشور را به یکدیگر نزدیک‌تر کند می‌داند. می‌نویسد حملات تروریستی 11 سپتامبر آنها را با فراهم آوردن دشمن مشترک به یکدیگر نزدیک‌تر ساخت. اضافه می‌کند افزایش احساسات خوب نسبت به آمریکا در میان ایرانیان مغایرت شدید با نظریات مسلمانان در جهان عرب دارد. در آنجا محبوبیت آمریکا به دلیل حمایت واشنگتن از اسرائیل کاهش پیدا می‌کند، اما در ایران حتی کسانی که با سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه مخالف هستند نظری مثبت نسبت به آن دارند. با این حال به نوشته باربارا اسلاوین خبرنگار USA Today تبدیل احساسات عمومی به اقدامی مثبت از سوی دولت ایران آسان نخواهد بود. مقامات نظام مایل نیستند قبول کنند که جمهوری اسلامی با فراهم آوردن اطلاعات و تشویق جنگ سالاران افغان به پیوستن به مقاومت ضد طالبان به آمریکا در جنگ در افغانستان کمک کرد. جدال‌های جناحی بین اصلاح طلبان و محافظه‌کاران نیز عاملی است که روند نزدیکی بین تهران و واشنگتن را کند می‌کند. با این حال صدای طرفداران بازگشایی سفارت سابق آمریکا بلندتر می‌شود. خبرنگار USA Today می‌نویسد برخی از ایرانیان دو کشور را با زن و شوهری مقایسه می‌کنند که پس از جدالی طولانی مشتاق هستند یکدیگر را دوباره به آغوش بکشند، اما هنوز از آنچه گذشته است خشمگین هستند. خبرنگار USA Today در بخش دیگری از گزارش خود از تهران می‌نویسد آنچه بر محبوبیت آمریکا می‌افزاید نارضایی از بیکاری است که 30% نیروی کار را در بر می‌گیرد و نیز پایین آمدن سطح زندگی در کشوری نفتخیز که زمانی یکی از ثروتمندترین کشورهای در حال رشد جهان بود. بسیاری از ایرانیان می‌گویند بهبود مناسبات با آمریکا موجب تقویت اقتصاد خواهد شد و به صنعت نفت در فراهم آوردن 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی که برای نوسازی آن مورد نیاز است کمک خواهد کرد. خبرنگار USA Today افزایش علاقه به فرآورده‌های آمریکایی را همچنین نشانی از نارضایتی از حکومت مذهبی می‌داند و می‌نویسد ده‌ها ایرانی از دانشجو گرفته تا راننده تاکسی، افراد حرفه‌ای و مغازه‌داران اخیراً به یک آمریکایی گفتند ای کاش آمریکا می‌آمد و طالبان آنها را بمباران می‌کرد. برای دیگران تحسین آمریکا با نگرانی نسبت به آن به عنوان تنها ابرقدرت آمیخته است. خبرنگار USA Today به نقل از یک استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران می‌نویسد برداشت ایرانیان نسبت به آمریکاییان بسیار پیچیده است. از آنجا که دولت شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهد، مردم نظری بسیار مثبت نسبت به آمریکا دارند، اما بمباران افغانستان خاطرات منفی را نیز تجدید می‌کند. باربارا اسلاوین خبرنگار USA Today می‌نویسد اعتقاد به عاقلانه بودن تجدید مناسبات با آمریکا در میان مقامات ایرانی بسیار متفاوت است. آیت الله خامنه‌ای روز 30 اکتبر گفت تجدید رابطه با آمریکا به نفع ایران نیست. با این حال دیپلمات‌ها گفتند او اتهام همیشگی خود را که چنین روابطی با اسلام یا انقلاب مغایرت دارد تکرار نکرد. در حقیقت به نظر خبرنگار USA Today اردوی خامنه‌ای بیشتر از بسیاری از طرفداران خاتمی به اقتصاد آزاد گرایش دارد. از این گذشته حامیان خامنه‌ای به نزدیک شدن به آمریکا تا زمان پیروزی خاتمی متمایل بودند. حالا آنها حاضر نیستند یک پیروزی در سیاست خارجی را به خاتمی بسپارند. خبرنگار USA Today پس از اشاره به این که دولت بوش هنوز سیاست خود را نسبت به ایران ورای همکاری کوتاه مدت با تهران در مورد افغانستان اعلام نکرده است می‌نویسد بسیاری از ایرانیان می‌گویند از اینکه دولت آنها از تروریسم حمایت می‌کند ناراحت هستند و از آنچه آن را خارج شدن منابع انسانی که در داخل مورد نیاز است می‌بینند خسته شدند. از سوی دیگر ایران نیز از آمریکا ناراحتی‌هایی دارد که در راه بهتر شدن مناسبات قرار دارد. تحریم اقتصادی که در سال 95 برقرار شد از آن جمله است. خبرنگاری USA Today می‌نویسد در این میان برخی از سیاستمداران ایرانی بر این عقیده هستند آمریکا در حالی که ایرانی‌ها اختلافات داخلی خود را حل می‌کنند نباید کاری انجام دهد.
لحظات دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17,885، 19 متر 15,410، 25 متر 11,730، 31 متر 9,435 کیلوهرتز.
شنوندگان گرامی، ساعت دوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر روی فرکانس‌های جدید آغاز می‌شود. تا آغاز ساعت دوم، نیمه دوم، ترانه‌ای از شهره.
بر سر من دستای گرم تا شبونه